بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين برای روشن کردن چراغ معرفت به وجود مبارک پروردگار انبیاء خدا از هیچ نوع جهاد و کوششی دریغ نکردن منظور از کلمه جهاد در این زمینه یعنی فعالیت کامل و پیگیری جامع دقت در زندگی مردم در طول تاریخ نشون میده که نقطه ظهور هر نوع فسادی در زندگی مردم جهل مردم به پروردگار مهربان عالم بوده به خصوص جهل مردم نسبت به ربوبیت حضرت حق اگر به سوره مبارکه نوح مراجعه کنید می‌بینید خداوند می‌فرماید 950 سال لیلاً نهارن و به طور خفا و آشکار در چهار مرحله شب روز پنهان ظاهر دنبال مردم برای این که اهل معرفت به خدا بشن دوید. بعد از وجود مقدس او، چهار پیغمبر دیگر اولی العزم و هر چه پیغمبر غیر اولی العزم بود دنبال مردم دویدن. برای اینکه مردم عالم به حق بشن. البته این کلاس اول و ریشه داری بود که برای مردم تشکیل می‌دادن. مردم وقتی معرفت به حضرت حق پیدا می‌کردن، نوبت به زمین سازی برای عبادت حضرت حق بود. خود معرفت که در باطن انسان بهش دیه و عبادت هم هر جزءش، هر رشدهش منبع تولید خیر مطلق برای مردم. شما در فرمایشات وجود مبارک رسول خدا در مکه اگر دقت کنید می‌بینید به مردم مکه می‌فرمودند اینی قد جئتکم به خیر دنیا و آخره، من خیر دنیا و آخرت رو برای شما آوردم. با این معرفت، با این عبادت ساختمانی رو از انسان می ساختن که خورشید این ساختمان خدا بود و تولیدات این ساختمان خیر همه جانبه. سینزده سالی که پیغمبر در مکه بودند، از طریق کتاب دیدید، از طریق منابع شنیدید، انواع سختی ها و رنج ها رو به او تحمیل کردند. در کوران اون سختی ها و رنج ها کارشون فقط انتقال معرفت به مردم بود. سوره های مکی رو نگاه بکنید ببینید مسئله توحید، شناخت پروردگار در سوره های مکی با چه ظرافتی بیان شده. انبیا می دیدن مردم در حال جهل به خدا به انواع اسارتها دوچارند. فکرشون اسیر، روحشون اسیر، بدنشون اسیر، زن و بچهشون اسیرن، اقتصادشون اسیره، سیاستشون اسیره. قرآن مجید می‌فرماید پیغمبر آمد یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت علیهم، در نبود معرفت مردم دچار انواع بت‌های زنده و مرده بودند. تمام شؤون زندگی مردم دست ستمگران بود و دست متولیان بت‌خانه ها بود و دست این فرهنگ سازان خائن به انسانیت بود. تمام مبارزه سردمداران ملت هم با انبیاء خدا در همین نقطه بود. یعنی می دیدن اگر مردم عارف به پروردگار بشن خودشونو از اسارت آزاد می کنن. دیگه اینا نمیتونن تمام دست رنج مردم رو به شکمهای خودشون و عوامل خودشون بریزن. خب من چند تا روایت بسیار مهم در رابطه با معرفت و آگاهی براتون میخونم و بعد دو راهی که قرآن مجید برای کسب معرفت نشون داده اون رو برسم براتون عرض میکنم و بعد هم دو رشته معرفت رو نسبت به وجود اقدس حضرت حق خدمتتون عرض میکنم، معرفت صفات و معرفت فعل الله، که البته پرونده این دو رشته معرفت صفات الله و صنعت الله یا فعل الله فوق العاده گسترده است و همه ما در کنار این دریا به قدر تشنگی آبی خواهیم چشید. تا بعد از این روایات ببینیم اون چهار مسئله چه مقدار فرصت امروز رو میتونه پر بکنه. چقدر این روایات پر قیمته، چقدر پر قیمته. من برادران خیلی فرهنگ ها رو مطالعه کردم، فرهنگ های شرقی، فرهنگ های غربی، کتاب های متعددی رو دیدم. اولا یه سودی که این مطالعه ها برای خودم داشته، کتاب های مسیحیت، یهودیت، زردشتیت، کمونیسم، لائیک، اومانیسم، اینایی که با کلمه اسمم ختم میشه، شاید بالای 100 مکتب اسمدار و من کتاباشون رو دیدم. یه سودی که برای خودم داشته این بوده که به وجود مبارک حضرت حق قسم، مثل خورشید وسط روز، بعد از مطالعه و مقایسه برام روشن شده که در این عالم حق فقط با قرآن و اهل بیت، یعنی از قرآن و اهل بیت که بگذریم هر مکتبی حتی با اسم اسلام به حق حق قسم باطل واقعی. این یه سودش. سود دومش هم این بوده که در محضر مبارک پروردگار با کمال اطمینان میتونم به مردم بگم حق با قرآن و اهل بیت، یعنی برام 100% یقینیه که سر مردم رو در این زمینه کلا نمیذارم. این خیلی مهمه که مردم با آدم اعتماد بکنن و انسان هم خود و خدا سر مردم کلا نذاره و در این اطمینان کردن به خودش خیانت به مردم نکنه. یه نمونه این روایات تو هیچ مدرسه و مکتبی پیدا نمیشه، یه دونش. این مجموعه مال پیغمبر اسلامه که براتون میخونم، دیگه فرصتی نیست در رابطه با معرفت از امیرالمؤمنین تا امام اصغری براتون مطالبی رو بخونم. روایات ما در این زمینه قوغا کردن. تنها اهل معرفت در قیامت جایگاه دارن. قصه دارم نشین که فکر بفرمید اهل معرفت یعنی اونی که یه عمامه تمیزی داره و یه عبای قیمتی داره و یه پالتوی زیبایی تنشه. نه، شما را الان اسلام اهل معرفت میدونه. البته معرفت به قول فلاسفه مقوله به تشییکه. یک کسی 10 درجه معرفت داره، یکی 20 درجه معرفت داره، یکی 50 درجه معرفت داره. بالاخره رسول خدا اهل معرفته، امیر المؤمنین اهل معرفته، سلمان اهل معرفته، حبیب ابن مظاهر اهل معرفته، زرارت ابن اعین اهل معرفته. ولی معرفت اینا به تناسب ظرفیت وجود و عقل و دریافتشونه. اینجور نیستش که ما در قیامت کنار انبیا و ائمه به عنوان جاهل به همون نگاه بکنن. نه، همه ما رو هم عالم نگاه میکنن، اما به تناسب ظرفیتمون. و این که علم ما و معرفت ما به پروردگار و شؤون پروردگار چه مقداریش تبدیل به عمل شده، چه مقداریش تبدیل به عبادت شده، این شما رو غصه‌دار نکنه. خوشحال باشین، شاد باشین که معرفت به تناسب ظرفیت و دریافت، ارزش هم به اندازه معرفت المعروف به قدر المعرفه. ولی همین یه مقداری هم که ما داریم، ببینید چقدر با ارزشه که دستگیره نجات. الایمان اوریانون، ایمان به صورت یه بدن اوریانه. این ایمان یه پوشش میخواد، یه لباس میخواد که گرما و سرمای فساد نکشتش. این که فقط بیام وسط زندگی بگم خدا رو قبول دارم، مؤمن به خدا هستم، باورش کردم، این عریان پیغمبر می‌فرماید، این در معرض خطره. باید بپوشونن این ایمان رو، لباس و تقوا. حافظ ایمان اجتناب از تمام گناهان کبیر است. و با توجه به آیات سوره آل عمران، اصرار نکردن بر صغیره، فشاری رو بندگانش نیاورد. حتی میگه اگر بنده من از گناهان کبیره اجتناب بکنه، تو طول این عمر آلوده به بعضی از زشتی های غیر کبیره بشه، چگونه من زشتی های غیر کبیرشو میامرزم؟ حتما باید بیاد گردن کج کنه، ناله بزنه، گریه کنه، شب رو تا سحر بیدار بمونه؟ نه، مزد اجتناب از گناهان کبیرش آمرزیدن غیر کبیرش. هم هیچ سخت نگرفته به بندگانش. مزد اجتناب از کبائر بخشیده شدن غیر کبائر. حالا گناهان کبیره کدومه؟ اینم شناخته شد در قرآن مجید. امام صادق راهنمایی کرده هر گناهی که در آیات اسم برده شده و بلا فاصله وعده عذاب به اون گناه داده شده، این گناه کبیر است. اما گناهانی که در قرآن بیان شده و وعده عذاب نداده، اینا سیئاته، غیر کبیر است. یه بزرگواری اهل گناهان کبیره نیست، ولی مسئول از صغائر هم نیست، در این صغائر هم اصراری نداره، حالا پیش میاد. اینا رو پروردگار میگه چش روشنی اجتناب از کبائر سیئاتتون میبخشم. اینجا واقعا بحث رحمت الهی یه پرونده عجیبی داره. من برای اینکه باز بیشتر دلتون رو شاد بکنم، یه روایت براتون میخونم که وجود مبارک مرحوم فیض کاشانی در باب رحمت الله نقل کرده. یادم هم نیست الان روایت از کدام معصوم نقل شده. رسول خدا بین مردم تو مسجد نشسته بودن، یه عربی از بادیه نشینان وارد مسجد، گفت پیغمبر کدوماتونین؟ رسول خدا فرمود منم. حالا نیومد بیشینه، همون تو چارچوب در وایساده بود. گفتش که ما یلل حساب، این قیامتی که بر ما گفتی و ما هم قبول کردیم، حساب رسی قیامت دست کیه؟ فردا کی پرونده ها رو میرسه؟ پیغمبر اکرم فرمودن خود پروردگار. گاهی بعضی ها چقدر آدم نورانی هم، این عرب بی سواد بادیه نشین، چادر نشین، پا برهنه، وقتی شنید پیغمبر فرمود پرونده ها رو خود خدا میرسه، یه لبخند زد و بی خداحافظی برگشت. پیغمبر به یکی فرمود پاشو برو صداش کن. بودو اومد دنبالش، گفت آقا کجا میری؟ پیغمبر کارت داره. برگشت باز دم چارچوب در وایساد، فرمود من حرف خنده داری زدم؟ گفت بله یا رسول الله، حرفی زدی کیف کردم، شاد شدم. فرمود من چی گفتم که تو شاد شدی؟ گفت مگه نگفتی پرونده ما دست خودشه؟ گفت چرا؟ این جمله مال این عرب بیابان نشینه. گفتش که یا رسول الله الکریم اذا قدره عفا، این قدرتمندی که قیامت میخواد پرونده ما رو برسه کریمه، کریمم وقتی به یکی دست پیده کرد میبخشتش، نمیزنتش. پیغمبر فرمود مردم خیلی خوب فهمیده، خیلی خوب فهمیده، سخت نگرفته. اگر بخواد نسبت به ما اهل معرفت متل و خشخاش بذاره، خب بهشت میمونه با انبیا و ائمه طاهرین. هم خب الاسلام و اوریانون لباس و تقوا، معلوم میشه نگاه پیغمبر به گناهان کبیره نگاه قاتله. یعنی گناهان کبیره پیوند و باور و ایمان و چراغ معرفت و همه رو در معرض خطر قرار میده، همه. اما صغائر اینجور نیست، نباید مرتکب صغائر شد، اما پیش میاد دیگه، پیش میاد. و ثمرت و زینت و حل حیا، خوشگلی و زینت ایمان به اینه که آدم در پیشگاه مقدس حق و مردم وقار و حیا داشته باشه، بی در و پیکر نباشه، بی ادب نباشه. و ثمرته العلم، رفتی سراغ خدا عالم میشی، چون میخوای بشناسیش، اون وقت از اون دو راهی که عرض کردم وارد شناخت میشی، میشی دریای معرفت. اقرب الناس من درجت نبوه اهل العلم ول جهاد نزدیکترین مردم در دنیا و آخرت به مقام نبوت اهل معرفت و اهل جهادن، اما اهل العلم فدل الناس الا ما جاءت به الرسول، اهل معرفت کارشون اینه که مردم رو با آن چه پیغمبران خدا براشون آوردن آشنا میکنن. این کم کاری نیست که یه پدر با معرفت تو خونه همسرشو و بچه هاشو با ما جاعت به رسول آشنا کنه. خیلی جالبه در همین اصفهان نوشتن هر شب جمعه مرحوم علامه مجلسی برای زن و بچهش تو خونه منبر میرفت هر شب جمعه. یعنی اهل معرفت نمیتونن معرفتشون رو حبس بکنن. این معرفت در قلب اهل معرفت به یک کیفیتیه که با کمال سخاوت میخوان انتقال به دیگری هم بدن. کنارشون یه همسر با معرفت، یه اولاد با معرفت، یه دختر و پسر با معرفت، یه دوماد و عروس با معرفت، اینایی که آدم های با وقاری هن، اینایی که عاشق خدان، اینایی که اهل خدان، اینایی که علم به خدا دارن، اینا این سرمایه رو انتقال میدن. پدران و گذشته ما همین گونه بودن. من بچه بودم یادمه تو خونه پدر بزرگم، چه مادری چه پدری، همیشه 4-5 کتاب بود، هفته 2-3 همه رو جمع میکردن با یه لحن با محبتی از این کتابا توحید عاطفی میخوندن، حلال و حرام رو میخوندن، یه دو تا روایت میخوندن. اما اهل الجهاد فجاهدوا به اسیافهم الا ما جاءت به رسول، کسانی که اهل جهاد با اسلحه هستن اونام حافظ مدرسه انبیا با اسلحه هم، اگه نیازی باشه اسلحه به کار برده بشه. این روایت هم از نخب روایاتمونه، موت و قبیلت ایسر من موت عالمن، یه قبیله در جا بمیرن پیغمبر میفرماید تحملش آسانتر تا یه آدم با معرفت بمیره. من حفظ علی امتی 40 حدیثن من السنه، یه نفر تو امت من، حالا به خونوادهش، به همسایهاش، به همکارای کنار مغازش 40 مسئله یاد بده که او از جهل دراد. کنتله شفیعن، من قیامت شفیع این آدمم و شهیدن یوم القیامت، قیامت من پیغمبر پیش خدا گواهی میدم این تو امت من عالم و با معرفت بوده. فقط 40 مسئله رو بدونه. اوه الله عز و جل الى ابراهیم یا ابراهیم انی علیمون، خداوند به پیغمبر اولی العزمش ابراهیم وحی کرد من خودم اهل معرفتم، خودم علیمم، خودم آگاهم، احب و کل علیم، عاشق هر آدم با معرفتیم. روایت آخر العالم، چقدر این روایت مهمه، العالم امین الله فی الارض، آدمای اهل معرفت امین خدا در کره زمینن، امین خدا. این معرفت چیکار میکنه؟ نمیدونم در میان عزیزانی که امروز اینجا حضور دارن هستند یا هست کسی، کسانی که تایلند رفته باشن. چند صد سال قبل یه تاجر قومی از قوم جنس بار میکنه و میره برای تایلند. شنیده بوده این جنس ها رو در تایلند خوب میخرن، خیلی هم سفر طولانی بوده، از قوم بلند شو آدم بره تایلند. اونجا تو بازار تایلند دید خوب خریدن جنس ها. از تایلند هم جنسی که به نظرش میومد قوم خوب بخرن خرید و بار کرد و اومد قوم. یه دونه پسرم بیشتر نداشت، اسمش علی بود، طلبه بود. اون وقت هم اونو قوم حوزه نبود، پیش همون عالمانی که محدود بودن درس میخوند. یکی دو سه بار که پدره رفت تایلند اومد، این دیگه شده بود 23-24 ساله، درس خونده بود، با معرفت شده بود، با وقار شده بود. به باباش گفتش که یه سفرم منو ببر تایلند، ما که غیر قوم جایی رو ندیدیم. گفت باشه پسرم بی بری. جوان با معرفت، عالم، فقیه، خداشناس، از مادر خداحافظی کرد و با پدر حرکت کرد اومد برای تایلند. دولت تایلند و ملت تایلند کل بت پرست بودن، کل. پدر جنساشو فروخت، جنساشو خرید، بارشو بست. به فرزندش گفت پاشو بریم. گفت پدر من وظیفه ندارم به قوم برگردم، من قوم اومدنم حرامه، این مقداری که خوندم اینو باید اینجا به کار ببرم، کل این مردم جاهل به خدا، من باید وایسم اینا رو با خدا آشنا کنم. چه پدر بزرگواری. گفت باشه پسرم، اگه وظیفه شرعیت اختضا میکنه اینجا بمونی بمونی. پدر رفت. خیلی جالبه که خداوند میفرماید من نسبت به بنده مؤمنم انیسش هستم، جلیسش هستم، رفیقش هستم، که این شیخ با معرفت تو ایرلند بت پرست اون زمان احساس غربت نکنه. انا جلیس و من ذکرنی. وایسا یکی رو با خدا آشتی داد، دو تا رو با خدا آشتی داد، دو تا شدن چهار تا، چهار تا شدن هشت تا، هشت تا شدن 16 تا، 16 تا شدن 32 تا، شدن 64 تا. موج افتاد، پادشاه ایرلند، تایلند یه خبر مهمی رو شنید تو کشورش اتفاق افتاده که یه کسی اومده ایرانیه و روی مردم، اخلاق مردم، رفتار مردم، کردار مردم اثر عجیبی گذاشته. واقعا آدمای خالص چقدر با ارزش. گفت اینو بخواینش بیاد دربار من ببینمش کیه این. اومدن به شیخ گفتن شاه شما رو خواسته، مشکلی نداره. اومد وزرا همه نشستن، درباریان نشستن، ایشون هم دیگه زبان تایلندی شده زبان مادریش. گفت شما کی هستی؟ مخلوقی از مخلوقات خدا. خدا کیه؟ خدا رو براش توضیح داد. گفت منم علاقه پیدا کردم این خدا رو قبول بکنم. گفت خب قبول کن. گفت شما در کشور ما ازدواج هم کردی؟ گفت نه، ما دیگه به فکر ازدواج نبودیم، کارمون این بوده که مردم با آفریدگارشون، با سازندشون، با خالقشون، با روزی دهندشون آشتی بدیم. گوش شما مکتب تو به خانواده من انتقال بده، من دخترم وقت شوهرشه، تو داماد خود من شو و نخست وزیری کشور من رو هم تو باید بپذیر. داماد شاه شد و قدرت بیشتری پیدا کرد و تبلیغ بیشتری کرد و نزدیک 500 ساله که این شیخ قمی در اونجا یه حرم خیلی مفصلی داره، گنبد و بارگاه و کل شیعه در اون منطقه و اهل خدا در اون منطقه مال نفس همین یک نفره که ایام دهه عاشورام دستهای سینه زنی مفصلی پایان کارشون تو حرم همین شیخه. یه با معرفت توی خانواده، توی منطقه، توی شهر، توی مملکت ببینید چی کار میکنه. خب راه تحصیل معرفت، این معرفت یا رفتن به حوزه های علمیه است و لله درس خوندن، این یه راه، لیتفقه فی الدین. راه دومش هم اینه که مردم در مجالسی که انتقال معرفت بهشون داده میشه شرکت بکنن. و اینجا وظیفه امام جماعتا، اونایی که جلسات روزه برپا میکنن و اونایی که منبر میرن، از کوه دماوند سنگین تر. امام جماعتی که واعظ دعوت میکنه دقیق دقیق باید باشه کسی دعوت بشه که دانش مردم رو، معرفت مردم رو، ایمان مردم رو بالا ببره. پولدارایی که جلسات میگیرن محرم و سفر فاطمیه، باید کسانی رو دعوت بکنن که به مردم معرفت بدن، چراغ آگاهی رو در قلب مردم روشن بکنن. مردم که دلشون میخواد بیان، با علاقه هم میان، اما اگه بیان و هیچی گیرشون نیاد و برن، خب این ضایع شدن عمر رو بانی باید جواب بده، امام جماعت باید جواب بده، گوینده باید جواب بده، هر سه باید جواب بدن. راه کسب معرفت یا اینه که برم 20 سال زانو بزنم، یا نه در طول سال گاهی بیام در این گونه مجالس شرکت بکنم، بشم اهل معرفت. کلاس معرفت که طی شد نوبت به کلاس عبادت میرسه. کنار معرفت و عبادت پاک زندگی میکنم، خانومم هم پاک زندگی میکنه، بچه‌هام هم پاک زندگی میکنن. وقتم که تموم شد یک کلمه وقتم که تموم شد، آخرین نفس رو که میخوام تو رخت خواب بکشم که حالا یا معرفت داری هستم که رفتم حوزه معرفت پیدا کردم، یا تو این جلسات، فرقی نمی کنه. و معرفتم هم تبدیل به عبادت شده، کارم دیگه تموم شده. با معرفتم، با عبادتم زندگیمو طی کردم، حالا نفس آخرمه، هنوز نمردم. این آیه مال ماست، تتنزل علیهم الملائکه الا تخافو، هنوز جانمونو نگرفتن و خدا میگه فرشتگانم میان کنارت. اول بهت میگن از مردن و انتقال به عالم بعد ابدا نترس، ولا تحزنو، قصه هم نخور. همین که ملائکه بگن نترس، از ترس میپره. بگن ولا تحزنو، قصه میپره. حالا که آرامش به ما میدن دم مردن، ترسی دیگه نیست، حزنی دیگه نیست، به همون میگن و ابشرو بالجنت التی کنتم توعدون. ما آمدیم بهت بگیم که جاد در بهشت. حالا مردن مزه داره یا نداره؟ حرف امروزم تمام. روز 11 محرمه، خبیث خبیثه، کاریش نمیشه کرد. اینا میتونستن شترها رو ببرن کنار خیمه های نیم سوخته، زن و بچه رو بگم سوارشین بریم کوفه. خیمگاه رو که میدونین کجاست، روبروی حرم ابی عبدالله. رفتن زن و بچه رو اووردن کنار میدان، 72 بدن قطعه روی خاک اونجا دست دور دادن زن و بچه رو سوار کنن. خیلی آروم زینب کبرا به عمر صد فرمود سربازاتو بگو برن کنار، من نمیذارم دست شما نامحرمان برای سوار شدن این زن و بچه به زن و بچه کمک بدم. رفتم، خواهرشو صدا زد، گفت خواهر شطورا رو بخوابونی زیر بغل این زنان و بچه های داغ دیده رو بگیر کمک بدین سوارشون کنیم. همه سوار شدن، خودش مونده و خواهر. ادب داره به زینب کبرا، فرمود بیا به تو هم کمک بدم، تو هم سوار شو. خواهرش کلثوم هم سوار شد، حالا فقط خودش مونده. دشمن داره نگاه میکنه، زن و بچه دارن نگاه میکنن. یه لحظه سوار شدنشو در مدینه و مکه به نظر عبور که وقتی میخواستم سوار بشم اکبر برام رکاب میگره. ابی عبدالله و قمر بنی هاشم زیر بغلمو میگره بودن. کجایید ای هواداران ببندید محمل زینب. به جای این که سوار شدیدن دوید میان گودال، گلوی بریده رو بغل گره. برخیز صبح شام شد ای میر کاروان، ما را سوار بر شطور بی جهاز کن، یا دست ما بگیر و از این ورطه بلا بار دیگر روانه به سوی حجاز کن. ای وارث سریر امامت ز جای خیز، حسین من بر کشتگان بی کفن خود نماز کن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا وارحم شهداءنا اهلك اعداءنا ايد واحفظ امام زماننا.